تلفظی نزدیک به هم و املایی یکسان دارند، اما زکا به معنای آفتاب است و زکا به معنای تیزهوشی. مثلا لقب مرحوم فروغی زکا الملک بوده است که گاهی به اشتباه آن را زکا الملک تلفظ می کنند. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه کیمیای کلمات. در این برنامه میپردازیم به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام و درود به شما آقای دکتر پروین، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیزمون و به ویژه شنوندگان فرهیختمون سرکار خانم وحیدی. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
به نهایت سپاسگزاریم از حضور ارزشمند شما آقای دکتر پروین. امیدواریم که این برنامه مورد توجه دوستان شعر و ادب فارسی قرار بگیره. ما توفیق این رو داریم که در خدمت شما باشیم و در هر برنامه شما کتابی رو انتخاب کنید و اون کتاب معرفی بشه به ادب دوستان. چه کتابی در نظر گرفتین آقای دکتر؟
عرض کنم خدمتتون که تو کتابام که نگاه می‌کردم دیدم که یک یادگارنامه یا جشنامه هست برای مرحوم حبیب یغمایی.
بله.
شاعر، پژوهشگر و مدیر مجله یغما، بعد و مقالات خیلی خوبی داره به لحاظ تاریخی. دیدم که هم خوبه که ما یادی بکنیم از مرحوم حبیب یغمایی، کارهایی که انجام دادن، هم صحبت بکنیم راجع به سنت جشنامه نویسی که کی شروع شد در ایران.
بله.
و مقالاتی که داره و یادی هم بشه از مرحوم حبیب یغمایی.
تشکر میکنم از شما، امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. همراه ما باشید و برنامه کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ بشنوید. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. با برنامه کیمیای کلمات در خدمت شما هستیم. همونطور که آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه‌مون، گفتند، قراره که کتابی رو که ایشون انتخاب کردن با عنوان یادگارنامه حبیب یغمایی در این برنامه معرفی بشه. همونطور که شما عزیزان میدونید، این برنامه در هر نوبت کتابی رو معرفی میکنه و اون کتاب مورد تحلیل و بررسی قرار میگیره تا شما ادب دوستان با آثار ادبیات فارسی بیشتر آشنا بشید. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که مرحوم حبیب یغمایی در فرهنگ معاصر ما، در ادبیات معاصر ما، چند تا کار ماندگار دارند.
من
یکی از اون کارها انتشار 31 سال تمام از فروردین 1327 تا اسفند 1357 مجله یغما رو بی وقفه منتشر کردن. کار بسیار بسیار بزرگیه، یعنی 1327 دهه‌ای بود که خب تلاطم‌های سیاسی بود، باز دوباره سال 32 همینطور، ولی یغما منتشر میشد با یک کیفیت، هیچ وقتم کیفیتش از اون چیزی که بود پایین‌تر نمیآمد. تمام بزرگان فرهنگ این سرزمین، حالا بعضی ها معتقدن که بیشتر طیف کلاسیک های ادبیات، کسانی مثلا نیما یا شاعران نو پرداز در مجله یغما راهی نداشتن، ولی ایرانشناسان معتبر چه داخلی چه خارجی و ادبای بزرگ همه در مجله یغما اثری از خودشون دارن. و مجله یغما تا به حال دو بار بعد از اینکه انتشارش متوقف شد سال 1350 دو بار به صورت افست منتشر شده و بازم نایاب شده. یعنی اینقدر مورد استقبال قرار میگیره، مردم میخوان این مجله رو داشته باشن.
بعد به صورت ماهنامه بوده یا فصلنامه بوده؟
ماهنامه.
به صورت ماهنامه بوده.
بعد عرض کنم خدمتتون گاهی دو ماهنامه بود گاهی ماهنامه، و به شوخی هم پشتش مرحوم حبیب یغمایی یک شمارهش یادمه نوشتن قیمت 2 تومن نمیارزد، خودشون هم به شوخی میگه چون طنز پرداز خوب. مرحوم حبیب یغمایی یک طرف به شاعری شناخته میشه، ایشون حالا من عرض میکنم متولد 1280 شمسی در خور بیابانک هستن، 1300 یعنی 20 ساله که میشن، حالا تلاطم های بوده زندگیشون توی 20 سالگی، میان به تهران مدرسه آلیانس و بعد میرن دارالمعلمین مرکزی یعنی همون دانشسرای عالی، اونجا رشته ادبی میخونن. اونجا با 2 تا از استاداشون خیلی نزدیک میشن، یکی مرحوم ابوالحسن فروغیه که رئیس دانشسرای همون دارالمعلمین بود، یکی مرحوم عباس اقباله. عباس اقبال خیلی رویشون تأثیر میذاره، یعنی در واقع میشه گفتش یکی از شاگردهای مستقیم عباس اقبال مرحوم یغمایی هست. بعد توی اون دوره که در دانشسرای عالی بودن با مرحوم مینووی آشنا میشن که همکلاسی بودن، و مرحوم مینووی تا زمانی که فوت کرد از نویسندگان یغما بود و در واقع مجله اولش مجله یغما بود، بعد سخن، یعنی بیشتر در یغما مطالبش رو منتشر میکرد. مرحوم یغمایی خب اومد یه مدتی رئیس اداره معارف سمنان بود، به شهر خودش خیلی خدمت کرد، حالا عرض میکنم اولین مدرسه رو موقعی که ایشون رئیس معارف سمنان بود در خور تأسیس کردش. بعد 1309 یحیی خان اعتمادالدوله میشه وزیر معارف، از حبیب یغمایی دعوت میکنه که آقا شما کتابای درسی رو هم تألیف کن. اون موقع میدونید برای مثلا فرض کنید سوم دبیرستان یا دبستان چند جور کتاب بود، یکی از اون کتابها رو چند تا از اون کتابها رو مرحوم حبیب یغمایی تألیف میکردن، و از اونجا بود که ترجمه اون شعر معروفی که جزء ادبیات کهن ملل هست که ما با عنوان روباه و زاغ میشناسیمش، در فرهنگ غربی روباه و کلاغ هست و شاعر معروف قرن 17 لافونتن این رو به زبان فرانسه سروده، البته قبل از این در افسانه های اوزوپ بوده. بعد ترجمه میکنیم، 3 تا ترجمه به شعر از این شعر در زبان فارسی موجوده، یکی مال مرحوم سرکار خانم نیر سعیدی است، یکی مال مرحوم ایرج میرزاست، و یکی هم حبیب یغمایی. حبیب یغمایی این شعر رو که میسرایت بعد وارد کتاب های درسی میکنه، و بعد این شعر تبدیل میشه به یکی از ارکان اصلی کتاب های دبستانی، یعنی شعرهایی که مثل گویند مرا چو زاد مادر که در کتاب های دبستانی بود. و جالب اینجاست که رقیب مرحوم یغمایی در این کار ایرج میرزاست که تسلط زبانیش فوق‌العاده است. ولی این یه شعر جوری در میاد که هیچ کسی به پاش نمیرسه و شعر مرحوم یغمایی، حالا تو برنامه خواهیم خوندش، این میشه در واقع یک شعری که کودکان خیلی راحت باش ارتباط برقرار میکنن،
گل سرسبد میشه به واقع
حفظ میکنن. بعدها در دوره ماها تو کتابای دبستان با نقاشی مرحوم پرویز کرانتری وارد شد و تبدیل شد به یک چیز نوستالژیک واسه نسل ماها.
بله، همشم خاطر انگیز بوده.
بله خیلی، یعنی در واقع یک نماد فرهنگی شد.
بعد بله. پند و اندرز چقدر در این حکایت نهفته.
بله. بله، اگر موافق باشید بعد از چیز بخونیمش.
حتما حتما.
یک به اصطلاح نوستالژی قشنگی هستش برای ماها که دیگه. بله، بعد ایشون سال 1327 سه ماه میشن رئیس فرهنگ کرمان که اونجا هم آدم های بزرگی رو استعداداشون رو کشف کنن تو همین سه ماه و خیلی ها میگن ما اون سه ماه مدیون آقای یغمایی هستیم زندگیمونی که اومد کرمان. بعد 1326 تقاضای مجله میکنه، این رو هم بگم که با ایشون مدتی مجله نامه فرهنگستان رو در می آوردن، مدتی سردبیر مجله آموزش و پرورش بودن و قبل از اونها 1302 با مرحوم فرخی یزدی در مجله فرهنگ همکاری میکردن. یکی از کارهای مهم حبیب یغمایی اینه که وقتی مرحوم محمد علی فروغی بعد از اون واقعه گوهرشاد از سیاست رفت کنار، حبیب یغمایی شد دستیارش در تصحیح کلیات سعدی.
بله،
کلیات سعدی رو با کمک ایشون و مرحوم فروغی تصحیح شد که هنوز بهترین تصحیح از کلیات سعدی همینه. از خلال این مرحوم یغمایی کتاب بسیار دلنشینی تعریف کرد که جز اولین کتاب‌ها درباره سعدی است به نام سعدی نامه. مرحوم حبیب یغمایی این همکاریشون با فروغی باعث شد که گرشاسمامی اسدی طوسی را منتشر کنن و بعدها خودشون ترجمه تفسیر طبری رو تصحیح کردن.
تشکر میکنم آقای دکتر، صحبت‌های شما بسیار شیوا و دلنشینه و ما واقعا دلمون نمیخواد که صحبت‌های شما رو قطع کنیم. انشالله که بتونیم در ادامه برنامه با کتابی که آقای دکتر پروین انتخاب کردن، یادگارنامه حبیب یغمایی، بیشتر آشنا بشیم. همراه ما باشید. برنامه کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم به شما ادب دوستان. در این برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه‌مون، کتابی رو انتخاب کردند با عنوان یادگارنامه زندگیات حبیب یغمایی. این رو باید اضافه کنم که این اثر به پاس 50 سال نگاهبانی از ادب فارسی زیر نظر دکتر غلام حسین یوسفی، محمد ابراهیم باستانی پاریزی و ایرج افشار شکل گرفته. آقای دکتر در بخش اول صحبت‌هاشون درباره زندگی زندیات حبیب یغمایی و فعالیت‌های ادبی و فرهنگی ایشون صحبت کردن. آقای دکتر اگر اجازه بدین وارد خود کتاب بشیم.
بله بله حتما. عرض کنم خدمتتون که کتاب با یک عکس زیبایی از مرحوم حبیب یغمایی و یادداشتی از سه استاد بزرگ، استاد باستانی پاریزی، استاد افشار و غلام حسین یوسفی آغاز میشه درباره جایگاه حبیب یغمایی. بعد صفحه 11ش، یعنی 11 حروفی که جز مقدمه هست، زندگی نامه و فهرست آثار حبیب یغمایی رو معرفی میکنن. بعد قسمت اول تحقیقات و مقالات و متونه. ببینید این جشنامه ها که در اواسط دهه 40 در واقع در ایران اوایل دهه 40 و اواسط دیگه سرعت گرفت در ایران شروع شد، اینجوری بود به تبعیت از اون چیزی که در غرب بود. برای یک استادی بیامدند مقالاتی رو می نوشتند و اون مجموع مقالات اهدا می شد به اون استاد. در آغاز اینجوری بود که نظم و ترتیب خاصی نداشت. مثلا اگر که راجب مرحوم حبیب یغمایی، من راجب یک لغتی می نوشتم، مقاله بود نوشتم تقدیم می کردم بهشون توی جشنام می آمد، بعد حتما یه زندگی نامه از استاد می آمد و توی اون چند تا شعری که تقدیم شده یا خاطره اینها می آمد، یعنی یه بخش خاطره و شعر و اینها هم بود، مقالات تحقیقی هم بود. رفته رفته این جشنامه ها تکامل پیدا کرد.
بله.
اومدن کسانی که جشنامه رو خواهش میکردن از استادان که مقاله بدید برای فلانی، میخوایم جشنامه در بیاریم، میگفتن که مقالات در راستای تخصص اون استاد بشه، اگر اون استاد سبک‌شناسه یا زبانشناسه مقالات در حوزه زبانشناسیه، ولی بخش خاطره بخش شعر هم هست. الان جشنامه ها دیگه رفته به این سمت که یک نظم و نظام علمی گرفته. اون اوائل نه، پراکنده بود، ولی خب همه از سر صدق دوستی و خالصانه تقدیم شده بود. اولین بخش، بخش تحقیقات و مقالات متونه که به الفبایی هم تنظیم شده.
بله.
اولینش خب مرحوم احمد آرا مقاله بسیار خواندنی دارن با عنوان لغت و لغتنامه. بعد از اون ما مقاله داریم از استاد محمدعلی اسلامی ندوشن با اون نثر شیواشون، مقاله خواندنی دارن با نام ایران و آفریقا، همون ویژگی کارهای همیشگی استاد اسلامی ندوشن هست، مقاله به لحاظ علمی مورد وثوق بسیار متقن، منتها شیوه روایتی داره و نثر بسیار دلانگیز و شاعرانه‌ای که خواننده یک نفس تا پایان با مقاله همراه میشه.
من.
مرحوم ایرج افشار یک متن، یک رساله کهن از متون قدیمی رو، رساله در معنی شمشیر و قلم رو تصحیح کردند، اونجا آوردن جناب احمد اقتداری درباره باستان و همینجور مثلا آقای دکتر باستانی پاریزی. میدونید که آقای دکتر باستانی پاریزی همیشه به شوخی میگفتن که من هر چی که بشه، هر اتفاقی بیفته، نوشته های من بالاخره یه ربطی به کرمان داره، یعنی یک جوری مینوشتن که حتما مرکزیت با کرمان،
تعلق خاطرشون رو در نوشته هاشون نشون میدادن.
بله بله. و میدونید یه ژانر خاصی داشتن، یعنی طنز در کار جدی علمی، اون طنز خواستم هست، یعنی یه چیزی که هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه، در عین اینکه جدی دارن این کار تحقیقاتی رو، شیرینی و ملاحت هم درش هست. ایشون مقاله نوشتن به لحاظ تاریخی خیلی مقاله قشنگی است که رؤسای معارف کرمان تا حبیب یغمایی، چه کسانی فرهنگ معارف و آموزش پرورش کرمان رو سرپرستی کردن تا سال 1327 که مرحوم یغمایی سه ماهی اونجا بوده. مرحوم علی باقرزاده بقا، شاعر معروف کفاش خراسانی رو اولین بار اینجا معرفی میکنند. آقای تقی بینش نکته‌ای در شاهنامه مرحوم پروین گنابادی درباره یک واژه و سید محمد علی جمالزاده تاجگذاری پادشاهان در شاهنامه که مبحث بسیار بسیار دلنشینی هم هست.
من.
چون پادشاهان هر کدومشون که به تخت می نشینند اونجا یه خطبه می خونند و میگن در واقع که میخوان چه بکنند و در واقع شخصیتشون در اون خطبه شکل میگیره. مقاله مقاله بسیار بسیار خواندنی است.
آقای دکتر اگر علاقه مندان بخوان این کتاب رو تهیه کنن، الان در بازار هست این کتاب؟
نه، این کتاب متاسفانه بعد از اینکه چاپ شد دیگه منتشر نشد، چون جشنامه ها یک بار چاپ میشه.
بله.
منتها در کتابخانه ها هست و در فضای مجازی هم این اپلیکیشن های کتابخان.
بله.
غالبا این کتاب رو دارن که بخوان استفاده بکنن. بعد مقالاتش هم به شکل های مختلف در سایت های مثل نورمکس، مثل پورتال جامعه علوم انسانی
بله.
تکرار شده.
بسیار عالی، ممنونیم از شما، همراه ما باشید و ادامه برنامه کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ بشنوید. اوقات خوب و خوشی رو برای شما دوستداران شعر و ادب فارسی آرزو می‌کنیم. با برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی حضور دارند و کتابی رو انتخاب کردند با عنوان یادگارنامه زنده یاد حبیب یغمایی. این اثر به پاس 50 سال نگاهبانی از ادب فارسی چاپ شده. آقای دکتر، درباره این اثر شما صحبت‌های فراوانی کردید. اینکه یادگارنامه ها زمانی که نوشته میشن، بعد استادان مطالبی رو ارائه میکنن برای اینکه در این یادگارنامه ها چاپ بشه، آیا بزرگانی که به دلیل همکاری یا دوستی نزدیک با به طور مثال با زنده یاد یغمایی داشتن، آیا از خاطراتشون هم در این یادگارنامه ها قید میشه یا اینکه فقط مقاله ارائه میشه؟
نه ببینید، فقط مقاله نیست. مثلا الان همینجا یه بخشی داریم، بخش اخوانیاته.
بله.
شعرهایی که برای مرحوم یغمایی گفتن یا مرحوم یغمایی جواب داده، البته بیشتر اینجا یک طرف از شعرهایی که گفتن.
بله.
جوابهای مرحوم یغمایی نیست، اما مثلا بخش دیگه ای داره، یادگارها و پیامهای گذشته. مثلا یغما میرسه به 10 سالگی، 10 سال از یغما سید محمد علی جمالزاده از ژنو براشون نامه نوشتی که آقا خیلی کار بزرگیه، 10 سال شما
بعد داری. از اون نامه در این اثر هسته؟
بله بله.
جالبه.
بعد مثلا بعد میگه خیلی جالبه این، یعنی یه بخش خوندنیش این نامه های پایانی یا که عنوانش هست یادگارها و پیام های گذشته. مثلا شما میبینید که اولین نامه مرحوم جمالزاده مال مثلا 10 سالگی که آقا شاهکار کردید، 10 سال همچین کاری کردید و فلان. بعد 15 سال که میشه ایشون میگه خیلی عالیه، من تا حالا سراغ ندارم منجلی 15 سال. بعد 20 سال، 25 سال و مثلا به 30 سال جشن 30 سالگیشو مثلا گرفته بودن.
بله.
و این جشنایی هم که هر به چند سالی که میرسید جشنایی که میگرفتن، مثلا جشن 20 سالگی یغما عکساش هست، انقدر این بزرگانی توی این عکس هستن که بعضی وقتا آدم حس میکنه اون وزنی که توی این عکس هست شاید هیچ جای دیگه نشه پیدا کرد. چیزای خیلی جالبی داره.
من.
هم در اخوانیات، هم یادگارها و پیام‌های گذشته، یعنی برای تاریخ فرهنگی ما. ببینید تاریخ فرهنگی ما رو اینجور چیزها شکل میدن. اگر یک
بله اینا اعتبار میدن. بله.
بله دقیق باشه، از لابلای اینها بسیار بسیار پدیده‌های تاریخی و اجتماعی رو میتونه تحلیل بکنه. من برگردم یک دو چند تا مقاله هست راجع به اون توضیح بدم، برگردم بیام و یه توضیح دیگه خدمتتون عرض کنم. عرض کنم خدمتتون چند تا مقاله مهم هست، البته همش مقالات خواندنی و بسیار مهمیه. یه مقاله هست از زنده یاد محمود فرخ خراسانی که عرض کردم یکی از اولین جشنامه‌هایی بود که برای همین ایشون محمود فرخ درست کردن. مرحوم فرخ یادی از انجمن‌های ادبی خراسان داره. اینجور مقالات که ایشون از حافظه نوشته که در خراسان چند تا انجمن ادبی بوده،
بله.
چه کسایی میرفتن، تأثیرشون چی بوده، الان مثلا کتابهایی که راجع به انجمنهای ادبی نوشته میشه یا مقالات دایت المعارفی که راجع به انجمنهای ادبی نوشته، از اینا شکل میگیره، از این خاطرات. مقاله بسیار بسیار مهمیه. یه مسئله دیگه که امروز خیلی مهمش میکنه، مقاله است از آقای عبدالحمید مولوی به عنوان قنات در خراسان. یعنی دهه 50 کسی به قنات توجه نمیکرد.
بله.
دهه 40 و 50 زیاد مورد توجه نبود. این دستاورد شگفت‌انگیزه که هنر کار ایرانیان بوده و قدیمترین قنات‌ها و شگفت‌انگیزترینش در ایران بوده، این زیاد توجه نمی‌کردن، چون اون موقع به این نتیجه رسیده بودن که باید چاه‌های عمیق زد. اونهایی که علم آبیاری و علم آب رو مطالعاتی داشتن که قدمای ما در واقع بنیان گذاشته بودن،
بله،
اونها شدیدن تذکر می دادن که زدن این چاه ها بسیار بسیار برای آینده آبیاری در ایران خطرناکه. نوشتن مقالاتی درباره قنات در اون سال نشون دهنده تیزبینی نویسندشه. و بخش دوم، یک اخوانیات هست، شعر بسیار بسیار خواندنی از استاد زنده یاد امیری فیروزکوهی است که جد و حزلی با حبیب یغمایی، حسن نراقی با خاطره از قمصر، و بعد بخش پایانی هم یادگارها و پیام‌های گذشته است. قبل از اینکه ما برنامه‌مون رو تموم بکنیم، می‌خواستم اگر که مشکلی نیست ما یک بار دیگه اون شعر معروف مرحوم حبیب یغمایی رو که عرض کردم، این دو تا رقیب بزرگم دارن، هم خانم نیر سعیدی شاعر بزرگی بودن، هم ایرج میرزا که دیگه تو این جور کارا واقعا سرآمد بود، ولی این شعر مرحوم حبیب یغمایی خوب گرفت، تو کتاب‌های درسی جاشو باز کرد و بعدها تو کتاب‌های دوره جدید که آموزش و پرورش منتشر می‌کرد، نقاشی پرویز کلانتری با این شعر اون رو جاودانه کردش.
منتظر هستیم آقای دکتر بشنویم.
خواهش می‌کنم. زاغکی قالب پنیری دید، به دهان بر گرفت، زود پرید، بر درختی نشست در راهی، که از آن می‌گذشت روباهی، روبه پرفریب و حیلت ساز، رفت پای درخت و کرد آواز، گفت به به چقدر زیبایی، چه سری چه دومی، عجب پایی، پر و بالت سیاه رنگ و قشنگ، نیست بالاتر از سیاهی رنگ، گر خوش آواز بودی و خوشخوان، نبودی بهتر از تو در مرغان، زاغ میخواست قارقار کند، تا که آوازش آشکار کند، طعمه افتاد چون دهان بکشود، روبهک جست و طعمه را برود.
سپاسگزاریم از شما، تجدید خاطره شد برای نسل ما و عزیزانی که در طول سالهای دوره ابتدایی همیشه با این شعر همراه بودن و این شعر زمزمه می شد.
بله، بیدید خانم وحیدی گرامی، از کنم خدمتون، شعر کودک به شهادت متخصصان ادبیات کودک، مهمترین چیزش اون ریتمه، اون وزنه، کارکرد قافیه و زبان سهل ممتنش. اون شعرهایی که نسل ماها تو کتابای درسی حفظ کردن دوره دبستان، مثل گویند مرا چوزاد مادر و این شعر، همه به خاطر زبان سهل ممتنه و اون ریتم و آهنگ و کارکرد درست قافیه بوده.
بی نهایت سپاسگزاریم از شما آقای دکتر پروین که کتاب بسیار ارزشمندی رو معرفی کردید. شما امیدوارم که ادب دوستان بتونن از مقاله ها و مطالبی که در یادگارنامه زندگیات حبیب یغمایی نوشته شده نهایت استفاده رو ببرن. ما توفیق این رو داشتیم که در این برنامه این کتاب رو به شما عزیزان معرفی کنیم که به پاس 50 سال نگاهبانی از ادب فارسی زیر نظر زندگیات دکتر غلام حسین یوسفی، دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی و ایرج افشار شکل گرفته بود. برای همه شما ادب دوستان روزهای بسیار خوبی را آرزو میکنیم. آقای دکتر تشکر میکنیم از حضور ارزشمندتون. کیمیای کلمات رو با همراهی شما عزیزان به پایان میبریم. هر جایی که هستید در آرامش زندگی کنید. خدا نگهدارتون.
فارسی بگوییم،
سلام، گاهی اتفاق میافتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار میبریم. دو واژه زکا و زکاوت را در نظر آورید. هر دو تلفظ و معنای نزدیک به هم دارند. زکا به معنای تیزهوشی و